این روش در تربیت دینی خیلی مهم هم هست. حالا این بحثایی که من اشاره کردم جنبه های اجتماعی داشت، اما در تربیت دینی هم میشه گفت که از این اصل و روش به صورت زیادی استفاده شده. مثلا خود عبادت یک شیوهی هست که در ادیان ازش خیلی استفاده شده، حالا در هر دینی به صورتی. مثلا در اسلام ما عباداتی داریم مثل نماز خوندن با یک شکل و شمایل خاص، حرکات معین و ذکرهای معین، کلماتی که به زبان جاری میشه و حرکاتی که رو اندامها ایجاد میشه. شما اگر رو منطق عبادت توجه داشته باشید میبینید که واقعا یک روشی است که بر اساس همین ظاهرسازی طراحی شده. چرا؟ به این دلیل که تحولات باطنی معمولا دیر اتفاق میفتن. تحولات باطنی، شما مثلا اگر یک نوجوانی قرار میشه که مثلا اگه مسلمان بیاد عبادات اسلامی رو انجام بده، مسلما به لحاظ باطنی خیلی فاصله داره هنوز از این که بتونه در خور این عبادت باشه. اصلا در خور این عبادت نیست باطنش، یعنی نه مثلا تمرکز میتونه داشته باشه مثلا به خدا بیاندیشه، نه ممکنه اون حالتهای تجربه درونی که ما انتظار داریم به اتفاق بیفته یا مثلا عمیق اتفاق بیفته. بنابراین باطن تقریبا در اون سنین اولیه توهیه، ولی با این حال میبینیم که این عبادتها توصیه شده. چرا؟ دقیقا به خاطر اینکه تو اون رفت آمد ظاهر و باطن اتفاقا باطن سازی بکنن. یعنی هنگامی که شما یه جملات خاصی رو به زبان جاری میکنید، اونا پژواک درونی دارن، یا وقتی که یک رفتارها و حرکات و سکناتی انجام میدید پژواک درونی دارن. مثلا خود رکوع چیه؟ رکوع یک حرکت بدنیه. این حرکت بدنی معناش چیه؟ معناش یک نوع تواضع دیگه. حالا آدم ممکن نسبت به دیگران هم این کار رو بکنه. معمولا ما سرمون رو در مقابل دیگران خم میکنیم موقع سلام کردن، یا مثلا ژاپنیا خیلی اصلا رکوع میکنن موقع احترام کردن. اینا یه حرکات ظاهری است که معنیش به لحاظ اجتماعی شناخته شده است و افراد هم این معنی رو میدونن. منتها کسی که داره عبادت میکنه گاهی اوقات این کار میبینیم که خیلی ظاهریه، یعنی اون حالت متناسب باطنی وجود نداره، ولی با این حال این توصیه شده که انجام بشه. چرا؟ دقیقا به این خاطر خواهد بود که این حالاتی که در بدن ما آشکار میشه یا این کلماتی که بر زبان ما جاری میشه، اینها بتونن اون پژواک‌های درونی رو ایجاد بکنن و در واقع برن به سمت اینکه اون خشوع رو و خشیت رو ایجاد بکنن. در واقع خشوع به خشیت منجر میشه. حالا این مفهوم دینی رو ما در نظر بگیریم، خشیت یه امر باطنیه ولی خشوع یک امر ظاهریه، مثل بدنی که در مقابل خدا به خاک میفته. این خشوع یا کرنش بدنی میتونه منجر بشه به خشیت که یه امر قلبیه و یک حالت باطنیه. پس به این ترتیب میتونیم بگیم که در خود دین هم برای این روش جای خیلی فراخی باز شده، و با توجه به سنین رشد انسان، چون ما از به هر حال کودکی به سمت نوجوانی و بعد پختگی های بعدی میریم، از قضا تأثیر این ظاهرها از باطنها سنگین تر خواهد بود. یعنی کفه ترازو رو بخواییم اینجا در نظر بگیریم، در اوان جریان تربیت کفه ظاهر سنگین تره و کفه باطن خالی تره، برای اینکه بچه ها از لحاظ فکری و از لحاظ ارادی و اینا ضعیفن. اراده هنوز تو سنین بالا باید شکل بگیره و فکر در سنین بالا گسترش پیدا میکنه، ولی ظاهر چی؟ ظاهر در کاره، یعنی فعالیت‌های گفتاری و حرکتی و اینها شدیداً در یک کودک حضور داره و بعضی وقتا هم حتی بیش فعالیه. پس به این ترتیب اگر ما اومدیم از روی این ظاهرها شروع کردیم به حرکت کردن، معنیش این است که جریان تربیت فاز اولش با روش تغییر ظاهر بیشتر همراهه، و اون روش‌هایی که بر باطن تأکید می‌کنن مال مراحل بعدی هستن، هنگامی که رشد فکری و یا ارادی در افراد بتونه اتفاق بیفته. منتها نکته‌ای که ما باید اینجا بهش توجه داشته باشیم و موجب نشه که این روش به انحراف در بیفته این است که رابطه ظاهر و باطن رو باید همچنان زیر نظر داشته باشیم، یعنی ارتباط پویای ظاهر و باطن برقرار باشه. اگر طوری عمل بشه که این ظاهر مسیرش عوض بشه، از اون مدار طبیعی خودش که ظاهر و باطن هست خارج بشه و بیاد در مدار دیگران بچرخه، مثل این رابطه به اصطلاح شیمیایی که ما میگیم الکترون ها میتونن در دو تا مدار بچرخن، اون مدار طبیعی که هست این است که این در واقع تو مدار خود ما بچرخه، ولی بعضی وقتا میره تو مدار دیگران میچرخه. اگه ظاهر بچه ها و ساختن اون ظاهر معطوف شد به دیگران و به مربی و به محیط و دیگه تو اون مدار قبلی خودش حرکت نکرد، اینجاست که این روش دیگه داره تأثیر واقعی خودش رو از دست میده و این بعضی وقتا اتفاق میفته. یعنی ما گاهی اوقات اونقدر حمایت محیطیمون از ظاهر زیاد میشه که اجازه نمیدیم که اون جریان در مسیر طبیعی خودش حرکت کنه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال تشویق‌های ما و یا تهدیدهامون فرق نمیکنه. ما دو تا بالاخره سلاح دستمون هست دیگه، یکی تشویق، یکم تنبیه و توبیخه. هر دوتای این وسائل ما در تربیت میتونن طوری عمل بشوند که فرد رو از اون مدار طبیعی خودش خارج کنن. از اونجا بعد چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که حالا فرد اگه اون حرف رو میزنه یا اون کار رو میکنه در اندام خودش، این ظاهر رو آشکار میکنه، فقط به خاطر شماست که شما ببینید و بعد اون جایزه که میخواستید بدید بدید، یا اینکه به خاطر شماست برای اینکه از تنبیه صرف نظر بکنید. و به این ترتیب بچه ها رو ما میتونیم وابسته کنیم به بیرون و به محیط تربیتی و این دیگه اثر خودش رو از دست میده. امروزه در تربیت دینی جامعه ما در ایران من میتونم بگم که یه گرایش افراطی به سمت این ظاهر مشاهده میشه و اون ظاهری که تو مدار دیگران داره میچرخه. مثلا اگر شما دقت کنید تو تلویزیون ما راجع به هر مثلا مراسم دینی، نمیدونم، کتاب‌های مذهبی، مسابقات مرتب گذاشته میشه و افراد تشویق میشن که برن این کتابو بخونن، به سوالاتش جواب بدن تا مثلا یه سکه بگیرن یا یه جایزه بگیرن. این به جایی منجر شده که به اصطلاح دیگه فرد اصلا تو خود اون کتاب اصلا چیزی جستجو نمی‌کنه به خاطر خود کتاب، یعنی فقط به عنوان یک وسیله و ابزار در اومده، یک نگاه کاملا ابزاری که تنها و تنها این وسیله است برای اون جایزه. البته ما شاید پیش خودمون خوشحالیم که داریم کار تربیت انجام میدیم و افراد رو با فضاهای دینی داریم آشنا میکنیم، با کتابهای خیلی خوب داریم آشنا میکنیم، اما غافل از این که اونجا یه اتفاق دیگه داره میفته. اون فرد الان تبدیل شده به یک فرد حرفه‌ای که میخواد با این وسیله به یه هدف دیگری برسه، اون هدفی که شما میخواید اصلا اینجا حاصل نمیشه. بنابراین این یک زنگ خطری است برای ما که اصلا برای چی این کارو میکنیم. این بیشتر مربیان رو راضی میکنه تا تربیت بکنه، اون تحول باطنی رو در افراد ایجاد نمیکنه. پس به این ترتیب باید اجازه بدیم که رابطه ظاهر و باطن به صورت پویا همچنان برقرار باشه. به عبارت دیگه فرد باید از رفتار خودش تأثیر بگیره، از کار خودش تأثیر بگیره. اگه این تأثیر رو نگیره و فقط ما رو که در بیرون نظاره‌گر هستیم ارضا بکنه، نقش تربیتیش رو از دست داده. دیگه این یک روش تربیتی نیست، یک روش دیگریست که باید باز هم نام مناسبش رو پیدا بکنیم.